اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در آیه 46 یک بحث درباره متعلق زن در جمله اول بود، یعنی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. یه بحثم راجع به خود معنای زن بود. نتیجه بحث در جمله اول این شد که یکی از اوصاف خاشه آن است که زن به ملاقات پروردگارشون دارن، یعنی یقین و علم دارند به این که به مقام قرب الهی و به اون مرتبه محمود میرسند. خاشعین نتیجه خشوع خودشون و تذلل خودشون و هیچ پنداشتن خودشون را در مقابل خداوند تبارک و تعالی، این میدانند که به مقام قرب الهی میرسند. یعنی این خشوع به طور قهری و قطعی موجب نزدیکی و قرب به حق تعالی خواهد. یعنی که انه تنها معیار قرب و تنها راه تقرب به مبدأ عالم هستی خشوعه. خشوع است که انسان را به اون مرتبه و به اون مقام میرسانه. جمله دوم و انهم الیه راجعون، همونطور که قبلا گفتیم الذين يظنون، بر سر جمله دوم هم در میاد، یعنی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و يظنون انهم الیه راجعون. اونا کسانی هستند که ظن به این دارند که به سوی پروردگار رجوع میکنند. پس اینجا در حقیقت سخن از رجوع. در جمله اول مسئله لقاء مطرح بود، در جمله دوم سخن از رجوع به میان آمده. اینکه حالا رجوع به چه معناست، این خودش احتمالاتی در موردش داده شده، همطور که در مورد لقاء و ملاقات احتمالاتی مطرح شد. خب رجوع به معنای لغویش یعنی بازگشت. بازگشت در مقابل عرض به حضور شما یه معنایی است. وقتی میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی از او ایم و به سوی او باز میگردیم. و این بازگشتن مسبوق به یک آمدنه. اگر کسی از جایی بیاید و دوباره به همان جا برگردد، تعبیر رجوع به کار میبرن، تعبیر بازگشت. خب این معنای لغوی رجوع. اما حالا آیا رجوع یعنی بازگشت به معنای بازگشت به محضر خدا و اشاره به مبعث و قیامت داره، یا به معنای همان قرب و قوس صعود است که دیروز اشاره کردیم؟ این دو احتمال در مورد رجوع قابل ذکره. یکی این که رجوع به معنای قیامت و بعث و روز حشر باشه، یکی این که به معنای قرب و تقرب به حق تعالی و همون قوس صعود. حالا هر یک از این دو احتمال، خب اینجا شواهدی و قرائنی میشه برایش ذکر کرد. اگر بگیم رجوع به معنای تقرب و مقام قرب الهی است، اون وقت جای این سوال هست که اینجا تکرار پیش میاد، چون لقاء هم به معنای قرب بود، رجوع هم اگر به معنای قرب و نزدیکی و اون مقام و مرتبه خاص نزد خداوند باشه، پس که انه اینجا تکرار پیش آمده. این خداوند در توصیف خاشعان می فرماد الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خب این محصلش این است که خاشعان کسانی هستند که ظن به قرب به حق تعالی دارن، یقین به قرب به حق تعالی دارن. خب این هر دو یکی میشه، این تکرار شاید مناسب نباشه. خب احتمال دومی که بگیم رجوع به معنای بعث و قیامته، یعنی بازگشتن به سوی خدا و اینکه خداوند انسان رو در اون روز مورد محاسبه قرار بده و اعمال و رفتار و کردار او را مجازات کنه، جزا بده، حالا یا پاداش یا عقاب. این البته تکرار را منتفی میکنه. این که ما بگیم منظور از رجوع به حق تعالی همون قیامته، این یه مزیتش این است که دیگه تکرار اینجا منتفی است. وقت یظنونه هم به معنای علم و یقین در نظر گرفته بشه، معناش اینه که خاشعان کسانی هستند که یقین به بازگشت به سوی خدا، به قیامت دارن، رجوع به قیامت دارن، یعنی اصل قیامت و معاد براشون یه امر قطعی است، یقین به معاد دارن. و وقت ترکیب این دو جمله این میشه که اونها هم یقین به قرب به حق تعالی دارن، یعنی به این معنا یقین دارند که تنها راه تقرب همین خشوعه، یقین دارند به معاد، انهم الیه راجعون، یعنی یقین به معاد دارند. پس بر این اساس ظن به معنای یقین در هر دو جمله آمده، معنای ظن در هر دو جمله میشه علم و یقین. متعلق زن در جمله اول میشه قرب به حق تعالی و اون مقام خاص نزد خداوند، و متعلق زن در دومی میشه معاد و قیامت. پس خاشعین کسانی هستند که علم به، یقین به اون مقام دارن و یقین به معاد دارن. خب این یه معناییست که میشه در مجموع به اون رو به اون ملتزم شد. در هر دو زن به یه معنا آمده، سیاق آیه حفظ شده، تکرار پیش نیامده و مقام خشوع مقام کمی نیست. مقام خشوع مقامی است که این دو یقین را در دل خودش داره. این مقام است که یقین به معاد در اون نهفته است. این مقام است که خود را نه از باب خیشتن و خود نگری، از باب این که خشوع موجب تقربه و هر کی خاشع تر باشه نزد خدا مقرب تره، اینا میشه اوصاف خاشع. یه احتمالی رو اینجا بعضی ذکر کردن و شیخ طوسی خودش رو به این احتمال متمایل نشون داده، اینه. دقت بکنید، میگه که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، به معنای ظن و گمان به کیفیت لقاء است، و الذین یظنون و اون دومی و انهم الیه راجعون، ظن در اون به معنای یقین و منظور از الیه راجعون همون معاد و اصل لقائه. به عبارت دیگه ایشون میگه ما دو چیز داریم اینجا، این احتمال اینو میگه، میگه ما یکی یه چیز داریم به نام لقاء، یکی رجوع. لقاء قید از رجوعه، منظور از رجوع همون اصل معاد و اصل لقائه. منظور از لقاء که در جمله اول آمده کیفیت لقائه، یعنی که انه خاشعان به اصل لقائه پروردگار یقین دارن، این که روز قیامت او رو ملاقات میکنن، حالا به همون ترتیبی که درش هست. اما نسبت به کیفیت لقاء ظن دارند، یعنی گویا نمیدونن خدا را با رحمت خاص، یعنی یقین ندارن خدا را با رحمت خاصش ملاقات میکنن یا با اون جنبه غضب و انتقام ملاقات میکنن، یه چیزی بین خوف و رجا. دقت میکنی؟ خاشعان این چنینن، به اصل معاد باور دارن، اصل معاد را یقین دارن، اصل لقاء را براشون اصل لقاء یقینیه، اما کیفیت لقاء براشون یقینی نیست، چون با همه بالاخره تلاشی که میکنن، خشوعی که دارن، این خیلی براشون روشن نیست واقعا خدا را چگونه ملاقات میکنه. آیا خدا را با اون وجهه مهر و محبت و رحمت و رحمت خاص، رحمت خاصش ملاقات میکنن، یا خدای نکرده اون جنبه غضب و قهر و انتقام شامل اونها میشه. لذا مرحوم شیخ طوسی میگه این معنا همچی خیلی بعید هم نیست، این معنا یا این وجه وجه ملیحی است که به اصطلاح هیچ منع و محذوری هم نداره، که مثلا زن در دو جمله کنار هم در دو معنا به کار بره. زن طبق این احتمال، خب زن در جمله اول به یه معنا به کار رفته، در جمله دوم به معنای دیگری به کار رفته و این هیچ مانع و محذوری ازش به نظر نمیرسه. ما در مواردی هم داشتیم نظیرش رو. حالا این وجه که شیخ طوس، این تفسیر تبیان جلد یک صفحه 206. حالا این وجه خب البته قهرن باز یه محذوری داره که ما قبلا هم اشاره کردیم، که خود این که حالا در دو جمله کنار هم یک کلمه بر دو معنا حمل بشه، این یه مقداری بالاخره برخلاف ظاهر و سیاق، مخصوصا این که کلمه یظنون دیگه تکرار نشده. ببینید اگر میگفت الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و یظنون انهم الیه راجعون، خب جای این وجه بود که بگیم یظنونه در جمله اول به یه معناست و یظنونه در جمله دوم به معنای دیگریه، و خود این تکرار را شاهد بر اراده دو معنای متفاوت بگیریم. اما ما میبینیم یظنونه یک بار بیشتر ذکر نشده. خب اگر یظنونه بر سر جمله دوم نیامده و فقط در جمله اول ذکر شده، این ظهور در این داره که یظنونه در جمله اول به عینه در جمله دوم هم تکرار میشه، همین لفظ با همین معنا بر سر جمله دوم هم قرار میگیره. این یک مسئله که یه مقداری مستبعد میکنه این احتمال را. و احتمال دیگر این که اگر ما، یعنی احتمال که یعنی این یک جهت، این یک جهت، که جهت دوم که ممکنه این رو این مقداری مستبعد بکنه اینه که بالاخره باز ما اینجا باید تقدیر در نظر بگیریم، یعنی این خودش مستلزم تقدیره که گفتیم تقدیر خلاف اصله، یعنی باید بگیم بعضی کلمات اینجا حذف شده و در تقدیره. خب این ما گفتیم تا میتوانیم باید مرتکب این امر که خلاف اصله نشویم. بالاخره وقتی میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، طبق این احتمال یعنی الذین یظنون انهم عرض به حضور شما ملاقات الرب، یعنی ملاقات و رحمت الرب یا ملاقات و غضب الرب، کلمه ای رو بالاخره باید در تقدیر بگیریم دیگه، و این خلاف اصله. بنابراین علارغم این که شیخ طوسی این احتمال را چندان بعید ندانسته و حتی قائل به این شده که این یه وجه ملیحی است، به نظر میرسه همون وجهی که ما ذکر کردیم اولا باشه، که زن در هر دو به یه معناست و ملاقات الرب هم به همون معنای قرب و کنایه، یا حالا نزدیک به همون معنای حقیقی، همون تقرب و نزدیکی به حق تعالی که در لقاء به طور طبیعی حاصل میشه، و الیه راجعون یا رجوع هم به همون معنای معاد. منتها فقط باید توجه داشت که حالا انا لله و انا الیه راجعون اون وقت معناش چه میشه؟ آیا ما الیه راجعون را دیگه نمیتونیم به همون معنای قوس صعود که گفتیم بدانیم و اونجا باید حمله بر معاد بشه؟ که حالا این بحثاشو در خود اون آیه بیشتر انشالله ذکر خواهیم کرد. فقط آخرین نکته‌ای که در ذیل آیه 46 لازمه اشاره بکنیم، یه روایتی است که در ذیل این آیه آمده و در برخی تفاسیر روایی نقل شده، اونم روایتی است از امام باقر علیه السلام که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون نزلت فی علی و عثمان ابن مذعون و عمار ابن یاسر و اصحاب لهم. این آیه طبق فرمایش امام باقر، این تفسیر برهان جلد یک صفحه 94، طبق فرمایش امام باقر این آیه در مورد علی و عثمان ابن مذعون و عمار ابن یاسر و همراهان و یاران اونها نازل شده و که انه خب مصادیقی برای این اوصاف ذکر کردن، مثلا این آیه در شأن اینها نازل شد. خب این همطوره که ما کرارن گفتیم، اینها تفسیر آیه نیست بلکه از قبیل تطبیق و مانع تسری به دیگران نیست، یعنی این منحصره در این افراد نیست بلکه در مورد دیگران هم صدق میکنه. و البته بعضی از این افراد در اعلا مرتبه هستن و برخی در مراتب پایین تر. تازه خود این افراد هم که در این روایت بهشون اشاره شده در یک مرتبه نیستن، اینا خودشون مراتبشون متفاوته. یعنی لقای حق تعالی به معنای قرب در مورد امیرالمؤمنین و عثمان ابن مذعون یا عمار یاسر قطعا متفاوته، قرب اینها برخی اقربند از دیگری و نزدیکی اونها به خداوند به حسب سعه وجودی و معرفت و آگاهی اونها و فضائلی که دارند بسیار بیشتر از بقیه است و این اختلاف مرتبه مانع نمیشه که حالا ما مثلا این آیه رو تطبیق نکنیم بر افراد با مراتب مختلف. نه ملاقات رب یک مرتبه داره و نه رجوع یک به اصطلاح وضعیت، اینا میتونه متفاوت هم باشه. حالا اینا دیگه تقریبا بحثایی بود که در آیه 46 مطرح شد. آیه 47 ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.